زنده باش و زندگی کن جوان عزیز، و به قول احمد ظاهر فقید نکنه که بگذره و
بهار جوانیم رفت و افت و نشاط عمر با پایان رسید و افت و خوشیم همچو پاک کردم پروان توی آزمان ها رفت و افت و بهار جوانیم رفت و افت و نشاط عمر با پایان رسید و افت و خوشیم همچو پاک کردم پروان توی آزمان ها رفت و افت
خیلی تشکر که امروز زنده با زندگی امروز دوشنبه بودین. فردا سه شنبه از نگاه به دیروز و امروز و فردا با شما صحبت میکنیم که حتما بحث جالبی خواهد شد. تا برنامه فردا و فرصت خانواده دیگر که با شما خواهیم داشت، خدا حافظ شما و زنده با زندگی.
خب، یک خسته نباشید جانان، عرض میکنیم خدمت همکاران ما در برنامه زنده با زندگی و تشکر میکنیم از حضور شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. لطفاً با ما همراه باشید از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم رو نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش رو نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخوا با تو بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز. من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بی‌نشونم. ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم تو هم کنارم نمیمونی. ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم تو هم کنارم نمیمونی. آی تو هم کنارم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
من یه پرنده قریب، صدام شد آسمون، جان این همه ستاره،
من یه شهاب بی‌نشونم.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. برغم گام مثبت طالبان در بازگشایی دانشگاه ها، مشکلات و کمبود در دانشگاه ها نگرانی دانشگاهیان در افغانستان را موجب شده است. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان در اواسط اوت سال 2021 رویه متفاوت از حکومت قبلیش در دهه 90 در پیش گرفت. دولت موقت طالبان چندی بعد پس از پاره ای از اصلاحات، دستور بازگشایی دانشگاه‌ها و البته با حضور دانشجویان دختر را صادر کرد. اما افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان و به دلیل تحریم سازمان‌های بین‌المللی تحت امر کشورهای غربی به ویژه آمریکا و مسدود شدن دارایی افغان‌ها توسط واشنگتن، نسبت به قبل با بحران اقتصادی شدیدتری روبرو است. دامنه این کاستی‌ها و کمبودها دامنگیر دانشگاه‌های افغانستان از جمله دانشگاه بلخ هم شده است. دانشجویان و اساتید دانشگاه بلخ برغم تقدیر و تشکر از دولت موقت طالبان به دلیل تصمیم بازگشایی دانشگاه‌ها، از کمبودها به ویژه کمبود اساتید مجرب انتقاد می‌کنند. بنابراین گزارش، به گفته دانشگاهیان افغان، مهاجرت کادر علمی با تشویق و شایع پراکنی های آمریکا و به طور کلی اقدامات سوی غرب علیه طالبان، دانشگاه های افغانستان را با کمبود اساتید مواجه نموده و این نقیصه نارضایتی دانشجویان را موجب شده است. دانشگاهیان افغان کمبود بودجه و فقدان استاد مجرب را ضربه جدی به سطح علمی و تخصصی کشور عنوان کردند. بنابر آخرین آمارها، پس از به قدرت رسیدن طالبان فقط از 3 دانشگاه افغانستان 229 استاد با تجربه تحت تاثیر تبلیغات آمریکا و به دلیل کمبود بودجه و متعاقباً عدم پرداخت به موقع حقوق کادر آموزش عالی افغانستان، این کشور را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردند. در ادامه گزارش رو بشنوید از همکار ما خانم سلطانی در خصوص برگزاری مراسم تجلیل آثار باستانی.
روز 20 ماه هود روز حفاظت و نگهداری از آثار باستانی کشور نامیده شده است و همین مناسبت دولت طالبان مراسمی را برای تجلیل از این روز برپا کردند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تاکید کرده است آثار تاریخی افغانستان نماینگر فرهنگ عالی این کشور است و هیئت حاکمه طالبان برای حفاظت از آثار باستانی تلاش می‌کند. همچنین سخنگوی طالبان از موسسات بین المللی خواست در زمینه حفاظت از میراث‌های فرهنگی حکومت طالبان را کمک کند.
قدیمی کشور نماینگر فرهنگ عالی کشور و نماینگر سطح علمی و دانش گذشته های ما و همچنان چگونگی زندگی اجتماعی آنها را به ما نشان می تواند نماینگر یک فرهنگ بسیار عالی است.
از سوی دیگر معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ سعدالدین صد نیز می گوید ما اراده کامل را برای حفاظت از آثار باستانی کشور خود داریم.
تاریخی آثار و د ساتل و د پاره د غو د حفاظت لپاره مکمل اراده در اسلامی امارت.
عتیق الله عزیزی یکی از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید آثار باستانی افغانستان غصب شده و ما تلاش می نماییم آثار باستانی خود را برگردانیم.
آثار و د خاچاق د آثار و د کندنو په دې برخه کې دی په هغه باندې موږ او تاسو نن عملا دا ثابت کوو چې د هغه به موږ مخه نیسو.
همچنین برخی از هنرمندان افغانستانی به مناسبت از این روز ساختهای دستیشان را به موزیم ملی افغانستان سپردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه گفتگوی را هم تقدیم شما میکنم که همکار ما قریشی انجام داده با آقای اکبری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در خصوص جنگ اوکراین و تأثیر آن بر افغانستان.
پیشبینی های در مورد جنگ روسیه و اوکراین، فعلا اوکراین یکی از رئیس جمهورشان، البته یکی از رئیس جمهورهای بسیار قوی و رئیس جمهوری است که تانست در مقابل یک ابرقدرت بجنگد، یعنی همو توانمندی و زور خود نشان داد. اما از نگاه سیاست ملت خود، مردم خود واقعا خیلی رنج و درد داد. هرچی دیرتر جنگ روسیه در مقابل اوکراین دوام کنه به ضرر اوکراین تمام میشه. سالهای قبل اگر یادتان باشد که پاکستان و هند در بین خود جنگ کردن، تقریبا فکر کنم سال گذشته بود، اما وقتی که تیارای هند آمد پاکستان را بمبارد کرد، یک تیارش را زد و در او حالت دو پیلوت از اونا زنده گرفتن، در او حالت اونا را تلوی کردن و بسیار جبین باز دوباره به پاکستان تسلیم کرد، به هندوستان تسلیم کرد. یکی از واقعا از برنامه هایی که پاکستان بازی کرد، یعنی زورش با اونا نمی کشید، از جبین باز کار گرفت. باید اوکراین هم خود قربانی سیاست اروپایی ها نمی کرد. فعلا اوکراین خود است قربانی سیاست امریکا و اروپا ساخت. باید هر چی زودتر اینا اگر واقعا به خاطر ملت و مردمش دلشان می سوزد، باید زودتر تصمیم بگیرن و جنگ خاتمه بدن، از رای گفتگو حل کنند و هر چقدر جنگ دوام کنه ضررش تمام دنیا ببینه، مثل از اینکه امروز در افغانستان ببینن بهای نفتی به 92 افغانی در افغانستان رسیده. چنانچه تعذیراتی که امریکا در مقابل روسیه وضع کرده هیچ نوع تأثیر خوبی را بوده نمیتونه بالای روسیه. چرا؟ روسیه یک کشور خودکفاست میتونه. اینا هم همین چیها را بالای از اینا وضع بکنن. پیشبینی ما در بخش جنگ اوکراین ای است که اوکراین متضرر می شود و روسیه برنده است. به هر توانی که باشد روسیه می خواهد که بر دنیا زور خود را نشان بدهد و اوکراین بگیرد و نمی خواهد که غرب در دیوار روسیه قرار بگیرد. می خواهد در بینشان یک کشور قرار بگیرد که اونا در امن باشد. فعلا حراس زیاد از این میرد که اگر این جنگ خاتمه پیدا نکند و دوام پیدا کند و غرب هم مداخله کند، امکان دارد که روسیه با سلاح‌های هسته‌ای خود کار بگیرد که بیشتر به ضرر اوکراین تمام میشد. خب در هر حالت بازنده اصلی اوکراین است. تنها خود رئیس جمهور زلنسکی واقعا یک مرد شجاع و یک مرد قوی است که در مقابل شوروی ایستاد شد. بهترین یک بازیگر خوبی است، ولی در حقیقت ملت و مردم خود را تباه کرد.
شما موضع آمریکا و غرب را در برابر روسیه چگونه می‌بینین؟
موضع گیری آمریکا و غرب در مقابل روسیه تعذیراتی را که وضع کردن قناعت بخش نیست، به خاطر از اینکه روسیه یک کشور خودکفاست، میتونه اینا تعذیرات را بالای کشورهای غرب و اروپا وضع کنن. شما دیدن که وقتی اونا تیر خود و گاز خود در مقابل از اونا قطع کردن، حتی تاثیر همین تعذیرات وضع شده روسیه حتی در افغانستان تاثیر خود گذاشت. یک لیتر تیل در افغانستان به 92 افغانی رسید. به می اساس هیچ نوع تأثیری را بالای روسیه نخواد داشت و روسیه به هر عنوان که باشد به خاطر اعاده حیثیت خود و به خاطر از اینکه دنیا را از خود دور نگاه کنه و اینا در امن باشد، اوکراین زیر فشار قرار می دهد، حتی تا انداخت کلاهک‌های هسته‌ای را بالای اوکراین.
دیدگاه شما در خصوص موقف تحریک اسلامی طالبان چیست که به بی‌طرفی افغانستان در این جنگ تأکید دارد؟
در جنگ اوکراین که افغانستان به طرفی خود اعلان کرده، به خاطر از اینکه اینا هیچ یک پارتنر خوبی ندارد، تا فعلا دنیا نمیتونه افغانستان به رسمیت بشناسه، نه یک پارتنر قوی که ناتو است یا آمریکایی ها در کنار از نو هم نیست و در کنار روسیه که یک پیمان اتحاد جماهیر شوروی است، در کنار از اینا هم نبوده. به می اساس اعلان بوده به طرفی از اینا بر مردم افغانستان خوب است، اما کدام تأثیری مثبت در قبال دنیا ندارد.
این جنگ چه تأثیری میتواند روی افغانستان بگذارد و چقدر بستر را برای به رسمیت شناختن حکومت تحریک اسلامی طالبان هموار ساخته؟
جنگ اوکراین دو موضوع را داشت. موضوع اولی که افغانستان در این شرایط اساس از یاد جهانیا برد، تمام دنیا توجهشان به اوکراین قرار گرفت و از بود دوم امریکایی ها مجبور است به خاطر جای پا در افغانستان تعامل خود هر چیز زودتر با طالبان آغاز کنه. در غیر از او اوکراین هم از دستشان میرد و افغانستان هم از دستشان میرد. به مو اساس اینا به خاطر به رسمیت شناختن افغانستان و تعاملات جدید را پیشنهاد میکنند تا اینکه زودتر تعامل کنند و افغانستان از مشکلات ها از جنجال دور شود و بر اسمت شناختن افغانستان خیلی بستری خوبی از جنگ اوکراین.
سپاس جناب آقای اکبری از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه گفتگوی دیگری رو هم تقدیم شما میکنیم که همکار ما خانم سلطانی انجام داده با سلیمان حسینی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون خواسته های اتحادیه اروپا از دولت طالبان.
بحث اینه که خواسته اتحادیه اروپا از دولت طالبان در واقع دو تا خواست مطرح میشه: برگزاری انتخابات و لوی جرگه. آیا در یک چنین چیزی حکومت طالبان میتونن که در واقع هم انتخابات برگزار بکنن هم لوی جرگه را. این نکته باید توجه داشته باشیم. شما ببینید که آنچه خواست اتحادیه اروپای در واقع خواست خیلی از دولت‌های منطقه و مردم افغانستان هم هست که باید اگه انتخابات رقابتی برگزار شد و زمینه انتخابات فراهم شود تا همه گروه هایی که در افغانستان هستند، نهله های فکری و نخبگان سیاسی باید در انتخابات شرکت بکنه، یگانه راه مشروعیتش هم همین است. اما از این طرف ببینیم که آیا واقعا طالبان تمایل به انتخابات دارند. ما باورم این است که اون اندیشه ای که طالبان تا هنوز داره اون بحث استیلای مطرح هست و غلبه نمیخواهیم به سمت سوی انتخابات برن، ای به هیچ عنوان فعلا زمینه اش نیست که در واقع ما بپذیریم که طالبان انتخابات قبول میکنه. اما آنچه که سرزبان هاست که جناب آقای حامد کرزی هم رئیس جمهور پیشین افغانستان قبلا مطرح کرده بود، بحث لوی جرگه در افغانستان در واقع در طول تاریخ و برهای مختلف لوی جرگه برگزار شده و از طریق لوی جرگه تانستن که یک مشروعیت نسبی برای نظام ها در افغانستان بدهد. ما برداشت ما ایست که یگانه راه حل افغانستان برگزاری انتخابات تا زمینه و بستر تمام احزاب سیاسی و مردم افغانستان فراهم شود. اما در قسمت لوی جرگه بحث ایست که لوی جرگه متاسفانه هیچ مشروعیت ندارد. قبلا هم که بود کسانی که در رأس قدرت بود نخبگان سیاسی ما از بالا در واقع می آمد از لوی جرگه استفاده میکرد، یک عنوان مشروعیت میداد. لوی جرگه در شرایطی که اگر طالبان بخواهد که یک حکومت در واقع همه شمول را ایجاد بکنند، لوی جرگه هیچ مبنای مشروعیت را نداره و هیچ گونه هم نمیتونه در واقع انعکاس دهنده صدای مردم باشه. ممکن طالبان برگزار بکنه لوی جرگه را، همچنان که دوره آقای غنی هم برگزار شد. چند تا آدم هایی که در واقع طرفدار حکومت هستن اینها جمع میشوند، یک مشروعیت میتن برش. یک چنین چیزی از دیدگاه عامه مردم افغانستان و که همه مردم افغانستان خود را در آینه یک حکومت ببینن هیچ گونه مشروعیت ندارن.
نظرات و دیدگاه های سلیمان حسینی را شنیدید، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر.
اینجا ایران است. عنوان برنامه‌ای است که همینک تقدیم شما دوستان خواهد شد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام یکتای بی همتا، سلام به شما شنوندگان و دوستان و همراهان مجموعه برنامه اینجا ایران هست. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. عزیزان اگر به خاطر داشته باشین، ما در برنامه گذشته سفری به ولایت گلستان ایران داشتیم و به مرکز این شهر یعنی گرگان رفته بودیم. در ادامه سفرمان به گرگان با ما باشید. دوستان، مرکز ولایت گلستان شهر بزرگ و مدرن گرگان است که در گذشته به نام استراباد شهرت داشت. گرگان از مهمترین و قدیمی ترین شهرهای ولایت گلستان هست و دارای قدمت تاریخی بسیار زیادی است. این شهر با آب و هوای مطبوعش دارای جاذبه های تاریخی، طبیعی و مذهبی زیادی است. از شما دعوت میکنم در دیدار از جاذبه های تاریخی این شهر با ما همراه باشید. بازدید از مکانهای تاریخی گرگان را با دیدار از بافت قدیم گرگان آغاز می کنیم که با مساحتی بین 150 تا 200 هکتار به عنوان سومین بافت تاریخی ثبت شده ایران بعد از اصفهان و یزد به شماره 41 در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. آنچه اکنون آن را بافت تاریخی گرگان می نامیم، بازمانده مجموعه ای از یک شهر یعنی استراباد و عناصر آن به فضاهای شهری همچون مساجد، آبنبارها، قنات‌ها، معابر و واحدهای مسکونی یک یا چند طبقه و غیره است. این بافت دارای دو بخش اداری و مسکونی بوده که منازل موجود در بخش مسکونی عمدتاً متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی است. بام‌های سفالی و سرخ رنگ، دیوارهای آجری و رج برج کنار هم چیده شده، شمایلی از شهری کهن هست که هنوز هم پابرجا و دلرباست. بافت تاریخی گرگان که عنوان افتخارآمیز وسیع‌ترین بافت تاریخی ثبت شده شمال ایران را از آن خود دارد، با بناهای شاخصی همچون خانه‌های شیرنگی، تقوی، شیرباف، خراسانی، مفیدیان، سرای باقری ها و امامزاده نور و شهر گرگان هویتی عمیق بخشیده.
خانه امیر لطیفی یکی از آثار باقدمت و ارزشمند بافت تاریخی گرگان است که در جوار بازار سنتی نعلبندان قرار دارد. خانه امیر لطیفی که 956 متر مربع مساحت دارد، اواخر دوره قاجار توسط مرحوم مهدی خان ملک به عنوان منزل مسکونی و در دو طبقه ساخته شد. این بنا که اکنون به عنوان موزه صنایع دستی استفاده می شود، دارای دو بخش هسته اصلی و بخش های خدماتی است. رعایت تناسبات، اصل قرینگی، استفاده از مصالح همگون با اقلیم آب و هوایی از ویژگی‌های معماری این خانه است. در بخش دیگر موزه امیر لطیفی هم لباس‌های محلی، صنایع دستی و مشاغل مربوطه به استان در قالب نمایشگاهی از کارگاه‌های مسگری، آهنگری، بافندگی، خراطی و حصیربافی در معرض دید عموم قرار گرفته است. در این عمارت خصوصیات قومی و جغرافیایی زیارت، رامیان، علی‌آباد کتول، شاهکوه، ترکمن و قزاق نمایش داده شده.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو می‌گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باسه توست.
برنامه اینجا ایران است را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی مشنوین. دوستان عزیز، در این برنامه به مرکز ولایت گلستان یعنی شهر زیبای گرگان سفر کردیم و با جاذبه های گردشگری این شهر آشنا میشیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست.
همه افتخار گلستانی ببینی، همه افتخار شهر گرگان دلیمی، اگه دلیار آدم باز عاشق ایرانم، من افتخاره که بچه گرگانم، چه گلستان گمه شاه ایران گمه، شهر گرگان گمه گمه شالی تو بیر گمه میدون کاخ گمه شهر گلگان گمه جاده نارخونان گمه شالی تو بیر گمه میدون کاخ گمه شهر گلگان گمه جاده نارخونان گمه
خب برای آشنایی بیشتر با معماری بومی منطقه مناسب است بازدیدی از خانه باقری داشته باشیم. مجموعه خانه باقری با بیش از 150 سال قدمت یکی از بناهای شاخص بافت تاریخی گرگان هست که به عنوان نمونه ارزشمند از معماری بومی مسکونی در شهر میتوان از آن یاد کرد. این بنا در حد فاصل محلات نعلبندان و سرچشمه و در حاشیه جنوبی یکی از معابر اصلی و پرگذر بافت قدیم گرگان واقع شده. در میان خانه‌های تاریخی باقی مانده در شهر، خانه باقری یکی از وسیع‌ترین و سالم‌ترین نمونه‌ها به شمار می‌رود. عرصه این بنا 1950 متر مربع و زیر بنای مجموعه فضاهای سرپوشیده آن 1555 متر مربع است. این مجموعه مربوط به اوایل دوره پهلوی است. خانه از ترکیب متناوب فضاهای باز و بسته و بر اساس نوعی سازماندهی مجموعی ساخته شده که حولی‌های تقریباً غیر هندسی و متعدد در آن نقشی برجسته ایفا می‌کنند. خانه باقری دارای 7 حولی با اندازه و فرم‌های گوناگون است و 2 حولی اندرونی، 2 حولی بیرونی، 8 حولی، 8 حولی مطبخ و 8 حولی سرطویله که در مجموع با 4 ورودی به شبکه معابر اطراف بنا راه پیدا می کند. خانه باقری در چند سال اخیر شاهد حضور چشمگیر گردشگران هست که ضمن بازدید از بنا لحظات دلنشینی را در شان سپری می کنند. یکی از دیدنی های شهر گرگان بازار رنگارنگ و قدیمی نعلبندان هست که در بافت تاریخی این شهر واقع شده و قدمت آن به 1000 سال قبل باز می گردد. ترکیب بافت این بازار به صورت خطی است و به میدان بازارچه متصل می شه. بازار نعلبندان در قدیم خلاف بازار شهرهای بزرگ مانند اصفهان، تبریز و سایر شهرها سرپوشیده نبوده و دکانها در 2 ردیف راسته با درهای تخته‌ای و تاشو بودند. هر راسته به طور عمده متعلق به یک صنف نظیر راسته نجاران، زرگران، دباغان و کفش دوزان بوده. بازار قدیمی گرگان در روزگاران گذشته از جمله مراکز مهم داد و ستد کالا، توزیع و نشر افکار و عقاید فرهنگی اجتماعی بوده. این بازار گرچه در اثر گذشته زمان و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحول یافته، اما امروز نیز به عنوان مرکز کالبد اصلی شهر، محل داد و ستد کالا و تجمع فروشندگان و خریداران کالاست.
در دل شهر، در کنار ازدحام خودروها، بازاری جای گرفته که شکل زیبای جریان زندگی رو میشه درونش دید. اینجا بازارچه سنتی نعلبندان گرگانه. بازاری که گرد پیری بر چهرش نشسته اما همچنان پویاست.
هر روز تو بازارم. میام میرم خرید میکنم. قیمت هم خوب، انسان فراوان.
خود به خود آدم احساس خوبی داره. من خودم باید هفته یه بار بیام.
این بازار چندین راسته مختلف داره. کوچه های پیش در پیچی که حدود 150 مغازه در اون فعالیت میکنن.
هم شهری میاد، هم روستایی میاد، هم مسافر میاد. هم رقم میان دیگه اینجا. وسط شهرم که هست.
یک احساس لذت بیشتر میبره، به یاد قدیمامون میافتیم.
اول بخور بعدم ببر آقا.
6 صبح معمولا تا 10 شب 11 شب ما تو محل کارمون هست.
مشتری دارید؟
خوبه خدا شکر، رازیم.
جا افتاده از قدیم بازار سنتی گوشونی، جا افتاده از قدیم نلبندان با کاسباشون با انصافن گوشونی اصلا.
خدا رو شکر یک بازار خیلی خوب
عالی، یک بازاری که مردم و مشتری با هم ارتباط دارن، همه خوبن.
چرا اسم این بازار نلبندان هست؟
اینجا چند تا حوزه کاروانسرا بوده که مسافرین می اومدن اینجا اتراق میکردن، اسباشان تیمار میشدن و لازم بوده که چند تا به اصطلاح کلن نلبند و کلن این کارهایی که مربوط به این نوع کارها هست اونجا باشه. بسیار
جاذبه های اینجا خیلی ها رو نه برای خرید بلکه برای گردش و چرخیدن در بازار به اینجا میکشونه. خاطر تیموری، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.
نعلبندان اکنون بازار میوه و سبزی، ادویه‌جات و خشکبار است. بازار یک راسته اصلی و چند راسته فرعی دارد که از خیابان امام خمینی آغاز و به سمت بافت تاریخی کشیده می شه که در انتها به مسجد جامع و خانه های تاریخی منتهی می شه. بازار نعلبندان از نظر سبک معماری و راسته های مربوط یکی از زیباترین بازارهای استان گلستان و منطقه شمال ایران محسوب می شه. این بازار یکی از مراکز مهم عرضه انواع محصولات بومی و غیر بومی است و محصولات مهم صنایع دستی آن به ویژه دستبافهای ترکمنی از شهرت خاصی برخوردار است. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز اینجا ایران است رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شدم همه تو کیانه، زین قند پارسی، زین قند پارسی
سلام و ارادت تقدیمتان دوستان عزیز و شنونده های گرامی. خوشحال هستیم که باز هم با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. سلام کن زمنه باد مر خراسان را، مر اهل فضل و خرد را، نعام نادان را. خبر بیاور از ایشان به من چو داده بوی، زهال من به حقیقت خبر مر ایشان را. بگویشان که جهان سر به من چو چنبر کرد، و مکر خیش و خودی نست کار کیهان را.
Thank you.
این سلامی است که ناصر خسرو قبادیانی آواره یمگان به اهل خراسان می‌فرستد. کسی که بزرگ اسماعیلیان خراسان بوده و اینک در دل کوههای دشوارگذار بدخشان به شکلی تبعیدوار زندگی می‌کند و سالهای پایان عمر را در غربت و سختی می‌گذراند. می‌گوید که جهان قد سرو او را مثل چنبر خمیده است. ناصر خسرو را می شود شاعر عقیده دانست، کسی که در جوانی و در دربار شاهان زندگی می کرده است و منشی حکومتی بوده، اما بر اثر یک تحول روحی از کار دولت روی گردان می شود و به تعلیم مردم شروع می کند. از بلخ بیرون می آید و سفری طولانی در پیش می گیرد. در مصر در دستگاه خلافت فاطمیان مصر به مذهب اسماعیلی می گراید و به عنوان حجت جزیره خراسان به خراسان برمی گردد. البته که منظور از خراسان در آن زمان سرزمینی بزرگ است که یک سر آن در بلخ و بخارا است و سر دیگر آن در سبزوار و دامغان ایران. این حجت جزیره خراسان یعنی رهبر کل اسماعیلیان سرزمین خراسان که از نظر مذهبی مقامی بزرگ است، اما حاصل آن برای ناصر خسرو آوارگی و تبعید و رنج و دربدری است. دستگاه های حکومتی و نهادهای مذهبی وابسته به آنان که همه پیرو خلفای عباسی بغداد هستند، اسماعیلیان را بسیار آزار و اذیت می کنند و ناصر خسرو هم از این آزار و اذیت دور نیست. این است که در نهایت به یمگان بدخشان پناه می برد و بیش از 15 سال در آنجا سپری می کند. پانزده سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا که به زندانم. یکی از شعرهای باشکوهی که او در یمگان می سراید همین قصیده است که در این برنامه به آن می پردازیم. شعری سرشار از پند و درگیر با ستمگران زمانه. تو را تن تو چوبند است و این جهان زندان، مقر خیش مپندار بند و زندان را. ز علم و طاعت جانت ضعیف و عریان است، به علم کوش و بپوش این ضعیف عریان را. خدای با تو بدین صنع نیک احسان کرد، به قول و فعل تو بگذار شکر احسان را. جهان زمین و سخن تخم و جانت دهقان است، به کشت باید مشغول بود دهقان را. چرا کنون که بهار است جهد آن نکنی، که تا یکی به کف آری مگر زمستان را. تو را خدای ز بحر بقا پدید آورد، تو را و خاک و هوا و نبات و حیوان را. شاعر در این بیت‌ها به بهره‌گیری درست از حیات اشاره می‌کند و می‌گوید که باید با علم و طاعت جان را قوی ساخت و خدایی را که این نعمت را به ما داده شکرگزار بود. این قسمت پند و اندرز این قصیده است. اما سخن ناصر خسرو با همین خلاصه نمی شود، بلکه در جای دیگر از قصیده به کسانی که به این جهان و جاه و مقام آن مغرور شدند سخت می تازد. می دانیم که بسیاری از شاعران آن زمان ستایشگران شاهان بودند، به خصوص ستایشگر سلطان محمود غزنوی. ولی ناصر خسرو تنها شاعری است که می گوید باید از سرنوشت این سلطان عبرت گرفت. با ملک ترک چرا غرید؟ یاد کنید جلال و عزت محمود زاولستان را. کسی چنو به جهان دیگری نداد نشان، همی بسندان اندر نشاند پیکان را. میگوید سلطان محمود کسی بود که پیکان او بر سندان فرو می رفت، از بس نیرومند بود. فریغونیان از دست او جوزجان را رها کردند و سیستان و ری را هم فتح کرد. کجاست آن که فریغونیان ز هیبت او ز دست خیش بدادند گوزگانان را؟ چو سیستان ز خلف ری ز رازیان بستد و زوج کیوان سر برفراشت ایوان را. فریفته شده میگشت در جهان و بلی، چونو فریفته بود این جهان فراوان را. شما کسانی که فریفته او بودید میگفتید که عمر سلطان از 1000 سال بیشتر باشد، ولی در نهایت چه شد؟ شما فریفتگان پیش او همی گفتید 1000 سال فزون عمر باد سلطان را. بریخ چنگش و فرسوده گشت دندانش، چو تیز کرد برو مرگ چنگ و دندان را. قصیده ناصر خسرو طولانی است و در فرازهای مختلف آن شاعر به عبرتگیری از حال مردم جهان اشاره می کند. ولی مجال برنامه ما کوتاه است و دوستان را دعوت می کنیم که متن کامل این قصیده را در دیوان او بخوانند و بهره ببرند.
کسی منیه بر کسی منیه بر فهمیده باشه فهمیده باشه کسی منیه بر فهمیده باشه که چون موج برخیش که چون ماش برخش پیچی دباشه بابا قطر از تشویش خشکی آزاد است. اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. کسی منیه بر فهمیده باشد این موج ها که گردن دوا کشیدن بحر حقیقت اندگر صرف رو کنن. کسی منی بر فهمیده باشد ز سیر عالم دل غافلی ورنه با سری اگر با گرای بان فرو برد دریاست که چون موج برخیش که چون موج برخیش پیچیده باشد. حق جدا از خلق و خلق از حق جدا اوهام کیست؟ حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست تا ابد گرداب در آب است در گرداب آب کسی معنی بر فهمیده باشه که چون من برخیش که چون من برخیش که چون من در نیم نفس به هم آغوش حباب است کسی منی به فهمیده باشد که چون من برخیر چی دانی رمز دریا چون نداری گوش گردابه که کار خار و خست نبود زبان موج فهمیدن کسی منی من فهمیده باشه که چون موج برخیش پیچیده باشه.
با برنامه قند پارسی از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
پارس را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با برنامه قند پارسی. در این لحظه با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان عزیز، این برنامه قند پارسی از رادیو دری. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هست که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاریم. نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتاب‌های سخت‌تر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا از این کتابا شرح دارن، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزل‌های بیدل شرح داره، از اون شرح‌ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب‌ها رو با هم بخونه و تموم کنه، بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزل‌های بیدل، مثنوی معنوی، غزلیاتش، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه بدون نیاز به راهنما، میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین القضات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتاب های مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم با برنامه این هفته قند پارسی. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. بدرود.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه با استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام مهربان بی همتا، همراهان عزیز و اهل ایمان، سلام و درود بر شما. مبارک باشه سال روز میلاد شاخ شمشاد بوستان بنی هاشم، سرو لیلازاد حسین علیه السلام، محمدی خو، محمدی رو، محمدی سخن، نواده حیدر، حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. دوستان، مثل چنین روزی در خانه آقایمان امام حسین علیه السلام خیلی خبرها بوده. نوزادی با سلام و صلوات دست به دست میچرخید و همه میگفتند این زاده حیدر است، ماشاءالله، این شبه پیامبر است، ماشاءالله، این چهره اکبر است، ماشاءالله، لا حول ولا قوت الا بالله. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:02 خواهد بود. عزیزان، بهترین دوران برای رشد معنوی و بالندگی روح انسان دوران جوانی است. انبیای بزرگوار که لیاقت دریافت وحی و افتخار رسیدن به